ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای مجله نیم روزی رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران ده ها میلیارد دلار ارز در خارج از کشور دارد. آیت الله مکارم شیرازی سخنان حسن روحانی را درباره حجاب و فضای مجازی زننده خواند. و 7 کودک در یک آتش سوزی در آپارتمانی در دمشق جان باختند. خوش آمدید به این مجله نیمروزی نیم ساعته. همراه ما بمانید، گزارش و تحلیل خبر بیشتر خواهید شنید. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران ده ها میلیارد دلار ارز قابل استفاده در خارج از کشور دارد. رئیس کل بانک مرکزی بدون اشاره به میزان دقیق دارایی های ارزی ایران در خارج از کشور از عدم انتقال تمامی ارزهای ناشی از صادرات کالا نیز انتقاد کرده. آقای همتی با تایید فساد گسترده و راندخاری در ایران تاکید کرده که عده زیادی ارز گرفتند و باز نگرداندند. او جزئیات بیشتری در این باره و نام افراد اعلام نکرده است. آیت الله مکارم شیرازی از مرجع تقلید اصولگرا سخنان اخیر حسن روحانی را درباره حجاب و فضای مجازی زننده خواند. به گزارش ایسنا مکارم شیرازی حجاب را جزو مسائل ضروری خوانده و گفته رئیس جمهور قسم خورده ارزش‌های اسلامی را حفظ کند و باید به قسم خود پایبند باشد. آقای مکارم شیرازی خطاب به حسن روحانی گفت شما رئیس جمهوری اسلامی هستید، نه رئیس جمهور کشور دموکراتیک و سکولار. روز دوشنبه حسن روحانی در بخشی از سخنرانیش در جمع مدیران وزارت ارتباطات گفته بود مسئله حجاب به چماقی علیه زنان تبدیل شده است.
تمام حجاب تو قرآن که نگاه میکنی حمایت از زنه. ما الان یه جوری درست کردیم مثل این که این حجاب چماق بر سر زنه. خب اینجوری نیست.
آیت الله مکارم شیرازی اظهارات حسن روحانی را درباره فضای مجازی نیز رد کرد و گفت فضای مجازی باید اصلاح شود. حسن روحانی در سخنرانی اخیرش با اشاره به نبود رسانه‌های آزاد در ایران و استفاده مردم از فضای مجازی گفته بود مبارزه با خواست عمومی مردم قانونی و مشروع نیست. و در آتش سوزی آپارتمانی در منطقه قدیمی دمشق 7 کودک 3 تا 13 سال جان باختند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا به نقل از پلیس دمشق گزارش داده که این کودکان خواهر و برادر بودند و اجساد آنها به بیمارستان محلی منتقل شده است. به گزارش سانا آتش سوزی شامگاه سه‌شنبه در طبقه 4 یک ساختمان مسکونی روی داد و بر اثر آن سقف مسکونی این آپارتمان فرو ریخت. برخی گزارش ها که از آن است که احتمالاً جرقه الکتریکی در یک بخاری برقی به این آتش سوزی منجر شده است. 14:03 است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در این مجله نیمروزی به یکی از موضوعات داغ این روزهای جهان سیاست بیشتر می‌پردازیم. نشست ورشو درباره صلح و ثبات در خاورمیانه، نشستی که به ابتکار آمریکا و با میزبانی لهستان برگزار می‌شود. در این باره ابتدا یک گزارش از همکارم بابک غفوری آذر میشنوید و سپس بحثی زنده خواهیم داشت با دو کارشناس.
رئیس جمهوری لهستان روز چهارشنبه گفت دولت او هنوز در مورد موضوع دعوت ایران به نشستی که قرار است در این کشور برگزار شود تصمیم نگرفته است. این در حالی است که 2 روز پیش وزیر خارجه لهستان گفته بود تصمیم بر این است تا به خاطر نوع رفتار مقام‌های ایرانی جمهوری اسلامی ایران به نشست ورشو دعوت نشود. کنفرانس بین‌المللی درباره آینده خاورمیانه با تمرکز بر ایران قرار است در روزهای 24 و 25 بهمن ماه در ورشو لهستان برگزار شود. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا هدف از این اجلاس را ارتقای ثبات و آزادی در خاورمیانه با تاکید بر مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران عنوان کرده است. آندرژی دودا رئیس جمهوری لهستان که برای شرکت در مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس به سر می‌برد روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی تی وی پی لهستان گفت کشورش در خاورمیانه منافعی ندارد و در ارتباط با آن منطقه به عنوان یک کشور بی‌طرف عمل می‌کند. او گفت که پرداختن به مسائل ایران تنها جزی از برنامه نشست ورشو است و برنامه این کنفرانس دیدگاه کلی آن منطقه اهم از مسائل پناهندگان، جنگ و غیره را در بر می‌گیرد. او تأکید کرد که فعلا تصمیم در مورد دعوت از ایران در این نشست مشخص نشده است. جمهوری اسلامی ایران این نشست را یک کنفرانس ضد ایرانی توصیف می‌کند، اما نماینده ایالات متحده آمریکا در جلسه شورای امنیت روز سه‌شنبه گفت هدف از برگزاری نشست ورشو تخریب وجهه ایران نیست، بلکه به گفته او ترویج صلح و ثبات در خاورمیانه است. جاناتان کوهن معاون سفیر آمریکا در شورای امنیت در ادامه گفت که در نشست ورشو قرار است درباره ابعاد برجام هم تبادل نظر شود. در همین حال واسیلی نبتزیا سفیر روسیه در سازمان ملل پس از اظهارات آقای کوهن خطاب به شورای امنیت گفت که مسکو دوست دارد باور کند این نشست تنها یک کشور مشخص را هدف نگرفته، اما این سؤال را مطرح کرد که به گفته او چرا ایران به این کنفرانس دعوت نشده. شبکه 10 تلویزیون اسرائیل پیش از این خبر داده بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که همکنون سرپرستی وزارت خارجه این کشور را هم بر عهده دارد به نشست بین المللی ورشو دعوت شده است. بر اساس این گزارش افزون بر وزیران خارجه مصر و اردن که کشورشان با اسرائیل روابط کامل سیاسی دارند، وزیران خارجه عربستان، بحرین، امارات متحده عربی، مراکش و چند کشور دیگر نیز به نشست لهستان دعوت شدند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. رئیس جمهوری لهستان گفته هنوز درباره دعوت ایران به نشست ورشو تصمیم نگرفته ایم. با دو تحلیلگر امور بین الملل همراهیم تا بیشتر صحبت کنیم در این باره، مهران براتی از برلین در آلمان و دامون گلریز پژوهشگر در دانشگاه لاهه در هلند همراه ما هستند. آقای براتی با شما شروع میکنیم. اگر ابتدا خیلی کوتاه رویکردتون رو درباره تصمیم آمریکا به برگزاری این نشست در ورشو بگید.
خب رویکرد آمریکا کاملا برای کسانی که دعوت شدن به این کنفرانس روشن نیست و میتونیم بگیم که به نوعی غیر حرفه‌ای این دعوت انجام گرفته، چون دعوت شدنگان در اجزای چگونگی برنامه این کنفرانس قرار نگرفتن. به طور مثال خب همونطور که میدونید روس‌ها گفتن که خب اگه قرار موضوعات خاورمیانه در این کنفرانس مطرح بشه، چرا مسئله مشکل اسرائیل و فلسطینی‌ها اینجا مطرح نمیشه و فلسطینی‌ها به طور مثال دعوت نشدن در حالی که اسرائیل دعوت شد. شایعاتی پیرامون این کنفرانس ولی به وجود آمده مبنی بر این که هدف آمریکا بیشتر ایجاد یک فضای روانی و سیاسی است برای اقداماتی که احتمالاً اسرائیل در رابطه با ایران انجام خواهد داد. این میتونه حتی در ابعاد یک حمله نظامی هم باشه. این مسئله به صورت شایعه خیلی قوی در حال گردش در محافل سیاسی هست و به همین دلیل هم علت این که جمهوری اسلامی اینجا دعوت نشده، که گرچه مسئله به ایران هم مربوط میشه و به همسایه‌هاش، شاید این باشه که ما در رابطه با گفته‌های فرمانده نیروی هوایی ایران آقای نصیرزاده که گفته که نسل جوان الان این نیروی هوایی در حال به اصطلاح فکر آرزوی نبرد با صهیونیست‌ها و نابودی اسرائیل، حتی گفتن که نسل بعدی به اصطلاح شاغلین در این نیروی هوایی مشغول آموزش دیدن برای نابودی اسرائیل. همه اینها میتونه دلایلی باشه برای اسرائیل.
پس شما آقای براتی شما بیشتر این نشست ورشو رو معطوف بر موضوع ایران میبینید، در رغم اینکه مثلا نماینده آمریکا دیشب در شورای امنیت این رو یک تبادل نظر گسترده‌تر و جامع‌تر درباره مسئله خاورمیانه میبینه. از آقای گلریز میخواستم در این باره سوال کنم. آقای گلریز سریع به موضوع ایران رسیدیم در این زمینه. حتی شایعه‌ای که آقای براتی ازش صحبت میکنه در بیانیه‌ای که رضا پهلوی دیروز داده بود هم کمی انعکاس پیدا کرده بود و او گفته بود که شاید ادامه تحریکاتی که از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایجاد میشه امکان درگیری نظامی رو بیش از پیش در مذاکرات کشورهای ذی‌نفت در کنفرانس ورشو مطرح بکنه. نظر شما در این باره چیه؟
درود بر شما آقای براتی عزیز و شنوندگانتون. این موضوع که برای نخستین بار یک حمله موشکی از درون سوریه به طرف اسرائیل انجام شده برای نخستین بار، اون مسئله خیلی جدیه و من تصور میکنم که صحبتی که شاهزاده رضا پهلوی کردن عملا به اونجا برمیگرده. ولی در مورد پرسش شما نسبت به نشست ورشو، ببینید در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی، این هفته آخر بهمن ماه 1397 به نظر من داغ‌ترین بهمن ماه دیپلماتیک در 4 دهه اخیر برای جمهوری اسلامی خواهد بود. یک ارکستر سمفونیک دیپلماتیکی در حال نواختن خواهد شد در این یک هفته در سه پرده. پرده نخستش 22 بهمن هست که همه میدونیم که فکر می‌کنم شنوندگان همه میدونیم که جمهوری اسلامی چجوری خودش رو در این ارکستر سمفونیک نشون خواهد داد و گزارشاتی که در از این گرد همایی ها به وجود خواهد اومد، مرد در اسرائیل، مرد در آمریکا و ضدیت با غرب طبیعتاً بازتاب کافی خواهد داشت. دو روز بعد از اون پرده دوم این ارکستر سمفونیک به معنی نشست ورشوست که بعد از سفر پومپئو به خاورمیانه بوده و پرده آخرش هم کنفرانس امنیتی مونیخه. من تصور میکنم که امریکا، آقای پومپئو سه هدف رو دنبال میکردن بعد از سفرشون از خاورمیانه: ائتلافی در خاورمیانه برای برخورد با جمهوری اسلامی، اختلاف در اروپا، یعنی اختلاف انداختن در اروپا میان چیزی که به عنوان اروپای قدیم و اروپای نو مطرح میشه و به خاطر همین هم در ورشو این نشست گذاشته شده که عملاً اروپایی‌ها رو به واکنش به مجبور بکنند که آیا شرکت میکنن نمیکنن. میدونید گزارشی از تهران میاد که خانم مگرینی گفته من شرکت نمیکنم و در نهایت پیام مشخصی رو بده به مردم ایران که ما به طور مثال پشت شما هستیم. این که آیا در هر سه این کار موفق بشه آقای پومپئو از نگاه دیپلماتیک و این ارکستر سمفونیک بتونه نواختنش به جایی که میخوان برسه، میدونید قبل از اینی که معافیت نفت، فروش نفت هم به 8 کشور تموم بشه در طول چند ماه آینده، من فکر میکنم که بایستی منتظر باشیم ببینیم. و
البته آقای گلریز، شما از این ارکستر اگر از متافور خود شما استفاده کنم، از ارکستر سمفونیکی که صحبت میکنید، از سه پرده، پرده اولش رهبری ارکستر رو ایران بر عهده داشت و در دو پرده بعدی بود که آمریکا رهبری این ارکستر رو بر عهده داشت.
پرده آخر هم در مورد کنفرانس مونیخ دقت بفرمایید که هر سال در سطح وزیر امور خارجه آقای ظریف شرکت میکنن. سال پیششون شرکت
کردن، امسال هم گفته شده که احتمالاً شرکت میکنن.
بله، و در مورد ساختار جدید امنیتی صحبت میکنن. منظور من این هستش که اینجوری نیست که ایران، جمهوری اسلامی دستش خالی باشه برای اینکه در این حرکت دیپلماتیک در آخرین هفته بهمن ماه امسال کاری انجام نده. چون به نظر میدونید یه مقدار سخت گفتن اینه که آیا واقعا کشورهای خاورمیانه ائتلافی رو که آقای پومپئو سعی میکنه تونسته به اندازه کافی پیش بیاره. ببین خروج آمریکا از سوریه آیا به اندازه کافی برای کشورهای خاورمیانه این احساس رو داده که ما میتونیم روی آمریکا حساب بکنیم؟ یا نفوذ ایران در خاورمیانه، موشکی رو که از خاک سوریه به طرف اسرائیل پرتاب کردن، معادلات نظامی اسرائیل رو تا حدودی در حال تغییره و همه اینها با هم به نظر من خودشو در این ارکستر سمفونیک در سه پرده نشون خواهد داد.
سپاسگزارم. آقای براتی، اشاره شد در صحبت‌های آقای گلریز به موضوع اروپا و اینکه خود خانم موگرینی در بروکسل دو سه روز پیش اعلام کرد که به دلیل اینکه در اتحادیه آفریقا نشستی برگزار میشه در آدیس ابابا، اونجا قرار بوده شرکت بکنه. برنامه‌ای بوده که از بسیار پیشتر برنامه ریزی شده بوده. وزرای خارجه اروپایی هم در این روزها صحبت‌های زد و نقیزی کردن. تنها کسی که خیلی مشخص به عنوان وزیر خارجه گفته که شرکت میکنه و در برنامه‌اش هست وزیر خارجه اتریش بوده. میخوام ببینم که به نظر شما در این دینامیکی که هم اکنون صحبت میکنیم، صحبت‌های بسیار زیادی میشه از نقاط مختلف دنیا درباره نشست ورشو، رویکرد اروپایی‌ها رو با توجه به اینکه یک عضوشون میزبان این نشست هست چطور بررسی میکنید؟
خب کشورهای اتحادیه اروپا، همه 27 کشور یا 28 کشور در حال کنونی تصمیم بر این گرفتن که در رابطه با برجام و نجات وضع وخیم مالی ایران، یک نهاد مبادلات تجاری در یکی از کشورهای مهم فرانسه یا آلمان به وجود بیارن و وزیر خارجه آلمان هم ایجاد این نهاد مبادله مالی رو به عنوان یک اقدام مقابل جویانه با سیاست‌های آمریکا تشریح کرده. طبیعی است که وقتی همچین شرایطی وجود داره، اروپایی‌ها نمیتونن بخشی از اون اتحادی باشن که مورد نظر آمریکاست. اون اتحاد بدون کوشش آمریکا هم خود به خود در خاورمیانه علیه جمهوری اسلامی وجود داره. در اون زمینه لازم نیست کاری انجام بدن. برمیگرده به اروپای شرقی و غربی، ولی کشورهای اروپای شرقی هم که آمریکا امید زیادی به همراهی اونها داشته، اونها از جمله به طور مثال کشور چک، اینجای موافق با برنامه‌ای که ممکنه در یه جهتش این باشه که یه اتحاد بین المللی علیه جمهوری اسلامی با اهداف معینی که در خلاف با حرکت اروپایی ها در رابطه با برجام و اقدامات مالیس باشه شرکت نکنه.
البته جمهوری چک گفته که در سطح معاون وزیر خارجه در نشست ورشو حاضر خواهد شد.
بله، خب به عنوان ناظر بسیاری کشورهای دیگر هم شرکت خواهند کرد، ولی ناظر بودن با شرکت فعال در یک ائتلاف و یک اتحاد بسیار متفاوته و حتی کشورهای مثل فرانسه و آلمان هم که در سطح وزرا شرکت نکنن حتما ناظری به اونجا میفرستن. اصل در این هست که اروپا سعی در این دارن که خودشون رو بخشی از این ائتلاف نشون ندن و یک موضع به اصطلاح مستقلی در این رابطه داشته باشن، هرچند اونها به طور موردی با بعضی از خواستهای آمریکا همراهن در رابطه با حضور جمهوری اسلامی در سوریه و در یمن، اصولا در خاورمیانه، در رابطه با مسئله موشکی، در رابطه با مسئله فلسطینی ها و اسرائیل و در رابطه با برنامه موشکی جمهوری اسلامی با آمریکا همراهن. ولی این به اون معنا نیست که تمام اهدافی که آمریکا در این سیاست گذاری ها داره اینها هم دنبال بکنن و به همین دلیل هم به ویژه در رابطه با خطر جنگی که ازش صحبت کردیم و این خطر جنگ از زمانی که آمریکا تصمیم گرفته از سوریه بیرون بیاد، در حقیقت جمهوری اسلامی و اسرائیل رو در سوریه تنها گذاشته، این خطر جنگ روز به روز بیشتر میشه و اروپایی‌ها بسیار نگران این مسئله هستن و در حد امکان خواهند کوشید که آمریکا رو متقاعد کنن یا اسرائیل رو متقاعد کنند از همچی اقدامی رو انجام ندید.
آقای گلریز، صحبت شد از برخی از رفتارهای ایران در منطقه که اروپا نگاهی نزدیک به واشنگتن داره. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا در این ابتکار تازه آمریکا که قرار هست روزهای 24 و 25 بهمن در ورشو لهستان برگزار بشه، اروپایی ها چگونه رفتار خواهند کرد؟
به نظر من اروپایی ها شرکت خواهند کرد، همچنین که در حالا در چه سطحی شرکت بکنن میدونید یه مقداری بر میگرده به توازنی که بخوان در درون خودشون، یعنی یه مقداری بر میگرده به سیاست داخلی کشورهای اروپایی. بعضی از کشورها در سطح وزیر امور خارجه شرکت خواهند کرد، بعضی در سطح معاون وزیر امور خارجه یا بقیه سطوح. به نظر من حالا سطحش و اینها خیلی مهم نیست. چیزی که خیلی مهمه اینه که جدیتی رو که آمریکا و آقای پومپئو در واکنشی کردن اروپا و ایران جمهوری اسلامی از طریق این نوع کنفرانس ها و این نوع حرکت ها میخواد به وجود بیاره و جمهوری اسلامی رو در یک عمل انجام شده قرار بده، یعنی نقطه ضعف جمهوری اسلامی رو استفاده بکنه. به طور مثال مرگ بر آمریکا گفتن ها و مرگ بر اسرائیل گفتن ها در راهپیمایی 22 بهمن که میدونید امسال هم میخوان خیلی با شکوه به قول خودشون برگزار بکنن، این رو استفاده بکنه برای اینکه بتونه دلها و مغزها رو در اروپا و امریکا آماده بکنه برای فشارهای خیلی بیشتر.
اما آقای گلریز، این که انقدر صحبت میشه در همین دو سه روز اخیر درباره اینکه این موضوع این نشست برای اینکه ایران رو بخوان در یک گوشه ای قرار بدن و بده بکنند به اصطلاح، یا بخوان فشار رو بر ایران بذارن، این موضوع فراتر از ایران هست و خاورمیانه هست، این رو چطور شما میبینید در این صحبت ها؟
من فکر میکنم که یه مقداری هم برمیگرده به واکنشی که خود جمهوری اسلامی نشون داد در مورد این نشست. ببینید، در ناخودآگاه جمعی ما ایرانی ها مسئله‌ای به عنوان تصمیم گیری بیگانگان برای آینده کشورمون خیلی نقش مهمی بازی میکنه. به طور مثال نشستی که در گادلوب برگزار شد توسط خیلی از فعالین یا تحلیلگران به عنوان موضوعی دیده میشه که الان وقتی به ورشو نگاه میکنن، نشست ورشو، احساس میکنن که این هم یه چیزی در همون حد و حدوده که برای آینده ایران تصمیم گرفتن. من با آقای براتی کاملا موافقم که مسئله خروج امریکا از سوریه، میدونید تقابل بین ایران و اسرائیل رو در سوریه و در خاورمیانه بیشتر خواهد کرد و باید ببینیم که این به کجا میرسه. ولی اینی که واقعا این نشست ورشو در طول دو روز، اختلافاتی که در اروپا وجود داره، اختلافاتی که از نظر نگاه به امریکا وجود داره در مورد خروج از سوریه در خاورمیانه، همه اینها با هم بتونه اون ضدیتی رو با جمهوری اسلامی در عمل، نه در گفتار و نه در شعار، نشون بده، من شک دارم. به نظرم باید یه مقداری با بردباری بیشتر نگاه کرد و منتظر بود ببینیم که واقعا چه اتفاقی در اونجا میفته قبل از اینکه بخوایم تصمیم بگیریم.
سپاسگزارم دامون گلریز در لاهه و مهران براتی در برلین که همراه ما بودن در این گفتگو که صحبت می‌کردیم درباره نشست ورشو. شما هم اگر نظری دارید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بذارید. 2042-2112-2112 شماره پیامگیر ماست. نوبت میرسه به جام ملت‌های آسیا.
روی دروازه و گل!
فریبرز غریب از آلمان با ما همراه هست تا نگاهی داشته باشیم به پرونده مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌ها که دیشب بسته شد و 8 تیم برتر این جام شناخته شدند. در مورد این 8 تیم ابتدای کوتاه بگیم آقای غریب.
بله، در مورد این 8 تیم بگم که ایران و چین همینجوری به ترتیب که با هم مسابقه دارن، من میگم ایران، چین، ژاپن، ویتنام، کره جنوبی، قطر، استرالیا با امارات. این 8 تیم خانم کاویانی یک غریبه است. ویتنام، باقی اون 7 تیم انتظار میرفت، هرچند که عربستان هم یکی از حذف شده های بزرگ، یکی از مدعیانی بود که دیشب به قطر باخت و حذف شد. اما به هر حال این 8 تیم تا اینجا قراره که پنج شنبه ایران و چین بزنن، ژاپن با ویتنام و جمعه هم کره جنوبی با قطر و استرالیا با امارات.
این بازی ایران و چین آقای غریب، هم به هر حال یه نگاهی داشته باشیم به این سابقه بازی های ایران و چین، هم مربیای دو سرمربی اروپایی دو تیم.
بله، این دو سرمربی که اشاره خیلی خوبی، اما خانم کاویانی یه برتری آماری عددی و تاریخی ما داریم، یعنی فوتبال ما مقابل چینی ها رو هم دیگه اگه بخوام جمعی بزنم 24 بار با بازی کردن 14 بار ایران برده، 6 بار چینی ها بردن، 4 تا مساوی شده. اما به قول فوتبالی ها خیلی جون سختن چینی ها، مخصوصا این مراحل هستی خیلی بد میبازن. یه برد 4-2 بود که خیلی اون موقع ما به دلمون نشست، با بچه‌ها داشتیم همکارا میدیدیم، 1998 مقدماتی که 4-2 تو دالیان ایران چینو برد. مارچلو لیپی، بریم سر مربیا، از نظر کسبت و خب سابقه مربیگری و کسب افتخارات، جام جهانی و کلی افتخار کسب کردی، ویترین داره، بالاتر از کارلوس کیروش سرمربی تیم ایرانه. اما به هر حال باید دید، منتظر بود ببینیم تاکتیک این دو مربی در زمین چه خواهد شد فردا این بازی مهم قرار برگزار بشه.
آقای غریب، فرصت کوتاهی هم هست یک نگاهی به آخرین خبرها در مورد اردوی ملی پوشان ایران در امارات داشته باشیم.
آخرین خبر اینه که ملی پوشان صبح یه عرق درآوردن، تمرین سبک تو هتل کردن، اصلی تمرین میدانی دارند و سرمربیان دو تیم لیپی و کارلوس کیروش هم اصلی کنفرانس پیشبازی بازی فردا رو برگزار میکنند و به هر حال همه چی دست به دست هم داده که ما بتونیم بریم، یعنی هوادارا بتونن این طلسم 43 ساله قهرمان نشدن رو در جام ملت‌های این بار امیدوار هستن که ببینن.
سپاسگزارم فریبرز غریب که از آلمان ما رو همراهی میکرد برای اینکه ما رو در جریان تازه‌ترین خبرهای جام ملت‌های آسیا 2019 قرار بده. شما هم یادتون باشه شنوندگان رادیو فردا که در مجله‌های ما، چه مجله نیمروزی، چه شامگاهی، چه نیمه شب، میتونید تازه ترین خبرهای جام ملت‌ها رو دنبال بکنید و همچنین در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com. نوبت میرسه مثل هر روز در این مجله نیمروزی به ایستگاه پرخبر شبکه‌های اجتماعی. همکارم مانیا منصور اینجاست که ما رو در جریان داغ‌ترین موضوعات در این زمینه قرار بده. مانیا، از توییتر پرخبر شروع کنیم.
بله، امروز سوم بهمن ماه هست، روز تولد ندا آقاسلطان، کسی که در جریان اعتراضات سال 88 گلوله خورد و کشته شد و از آن زمان به یکی از نمادهای جنبش سبز تبدیل شده. کاربران بسیاری در توییتر با هشتگ‌های 40 سال، ندا آقاسلطان، اعتراضات سراسری، طراحی سوخته مرزی هاشمی و جنبش سبز به این مناسبت توییت کردند. توییت ها خیلی زیاد بود، نمونه های انتخاب کردم که براتون بخونم. امیر توییت کرده: ندا اگر بود امروز 36 ساله می شد، یادش گرامی. کاربری در توییتر نوشته: سوم بهمن زادروز ندا آقاسلطان، ندایی که برگلوی سرخ ایران جاری شد. بهار با انتشار عکسی از مزار ندا آقاسلطان که با گل پوشونده شده و مربوط به سالگرد تولد او و امروز هست توییت کرده: سوم بهمن زادروز تولد زنده یاد ندا آقاسلطان است، او همراه با شمار دیگری از جوانان در روز 3 خرداد 88 در تهران در جریان اعتراضات مردمی به ضرب گلوله کشته شد، اما همیشه در ما زنده است. ندا، دوستت داریم و انتقامت رو روزی خواهیم گرفت. احمد باطبی نوشته: وقتی اسم مرضیه هاشمی رو میشنوم، ملانی فرانکلین مستند ساز رو به یادم میاد، هم که مستند تقاطون کار کرد در قامت یک خبرنگار خارج انگلیسی زبان بی‌طرف و جویای حقیقت ظاهر شد تا قتل ندا آقاسلطان رو آنگونه روایت کنه که قاتلان سناریو اش نوشتند.
مرضیه هاشمی کمین کسی که بله، خبرنگاری که در آمریکا در بازداشت میبره.
بله، اما مجاهد مجازی نوشته: طراحی سوخته یعنی یک چیزی شبیه داستان ندا آقاسلطان. چرا ضد انقلاب از هول حلیم همیشه توی دیگ میفته؟ محمد نوشته: مرضی هاشمی سازنده فیلمی به نام تقاطع درباره مرگ ندا آقاسلطان در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری است. این فیلم نتیجه گرفت که نهادهای جمهوری اسلامی دخالتی در قتل خانم آقاسلطان نداشتند. شهیده توییت کرده: مرضی هاشمی همان خبرنگاری است که افشا می‌کند ندا آقاسلطان توسط یکی از اعضای مجاهدین خلق در ایران به قتل رسیده و حالا میفهمیم چرا او در آمریکا بازداشت شده. یک کاربر توییتر هم گفته: عباس کارگری جاوید فردی از اعضای بسیج است که گلوله‌ای را شلیک کرد که به مرگ آقاسلطان انجامید. سوالی که مطرح می‌شود این است که او الان کجاست؟ چرا هرگز جمهوری اسلامی او را به پای میز محاکمه نکشاند، حتی به صورت سوری؟ یک کاربری هم یک عکسی از کنسرت پینک فلوید یا راجر واترز منتشر کرد در حال که عکس ندا آقاسلطان پشت این گروه، نوشته: ندا یاد و نامت جاودان است.
مانیا، در اینستاگرام چه خبر؟ کاربران چی میگن؟
بله، از دیروز ویدیویی در اینستاگرام هی دست به دست میشه، باز پخش میشه، از یک زوجی که میگن ازدواج زیر 18 سال خیلی هم خوبه، نباید غیر قانونی اعلام بشه. این اون آقا میگه: من 16 ساله بودم که با خانومم که 14 ساله بود ازدواج کردم، خیلی هم خوشبختیم. یک نوع تبلیغ برای ازدواج کودکان محسوب میشه. این ویدیو خیلی بااساب گسترده در میان کاربران اینستاگرام داشته، صدها کامنت، واقعا صدها کامنت در این مورد نوشتن. خیلی کوتاه نمونه ها انتخاب کردم بخونم. سحر نوشته بود: قانون یک کشور عمومی، مختص به یک فرد نیست، باید همه زوایا بررسی بشه. قوانین برای جلوگیری از ازدواج اجباری نوجوانانه، نه شمایی که دچار بلوغ زودرس شدین. یک کاربر نوشته بود: چطوره که تا 18 سالگی اجازه رانندگی نمیدند اما اجازه ازدواج و بچه دار شدن میدن؟ بچه دار شدن که خیلی کار سخت‌تریه. سامان گفته: هر جای دنیا که بری ازدواج زیر 18 سال غیر قانونیه و غیر انسانیه. ترانه گفته: من 20 سالم بود که ازدواج کردم، اما بعد از چند سال متوجه شدم خیلی زود ازدواج کردم و چقدر فرصتامو از دست دادم. مقصر من نبودم، مثل همیشه قربانی محدودیت‌های اسلامی شدم. و فاطمه هم نوشته که اگر کسی احتیاج به جنس مخالف داره باید ازدواج کنه، سن و سال مهم نیست، مهم اینه که به فساد کسی کشیده نشه.
این صحبت ها در زمانی میشه که قانون هایی در ایران صحبت از تصویبش مطرح میشه و متوقف میشه در مجلس شورای اسلامی. کوتاه به فیسبوک هم بپردازیم.
بله، در صفحه فیسبوک رادیو فردا پستی منتشر کردیم که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه 3.5 میلیارد دلار از منابع ارزی ناپدید شده. این خبر با واکنش زیاد کاربران خود صفحه رای ما روبرو شده. علی نوشته: خدا رو شکر که 35 میلیارد نیست، ما فکر کنیم 35 میلیارد، این چیزی نیست، پول خورد آقازاده است. اسماعیل میگه: جمهوری اسلامی بیوقفه در حال خارج کردن سرمایه ها از کشور و ریختن این پول ها به حساب دیگر کشورهاست. عبدالله هم گفته: ممکنه رفته جاهای واجب تر مثل لبنان، حزب الله یا سوریه برای آقا بشار اسما خانم، یا یمن، شادم رفته عراق.
سپاسگزارم مانیا منصور که ما رو در جریان تازه ترین خبرها در شبکه‌های اجتماعی قرار داد. شما هم میتونید اگر نظری دارید، خبری دارید، میخواید پیشنهادی بدید یا انتقادی بکنید، @فرداگرام نشانه است که در تلگرام ما میتونید با اون در تماس باشید. به پایان این مجله نیمروزی میرسیم، همراه ما باشید. 3 بعد از ظهر در تهران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.